خشمگین میشن گذشت میکنن. امروز در برنامه میخوایم در ارتباط با این حدیث شریف از امام رضا علیه السلام بیشتر با شما صحبت کنیم.
به این منظور دعوت کردیم از مهمان گرانقدری که همینک در استودیو حضور دارند، حجت الاسلام و المسلمین محسن آتشکار. آی آتشکار، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، روز همه شما بخیر. خدمت شما مجریان توانمند و اهل ولایت که صدای ما رو میشنوند در هر جای عالم و ایران که هستن، این روز شهادت ولی نعمتمون امام هشتم رو تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
ما هم متقابلا تسلیت عرض میکنیم.
آیا آتشکار، حدیث رو شنیدید، ما هم میخواییم تو این برنامه از در واقع ویژگی بهترین بندگان خدا شروع بکنیم. وقتی نیکی میکنه کسی شاد و خرسند میشه، این معیار و ملاکی برای این نیکی وجود داره یا نه؟ آیا عملی که در جامعه، چون میدونید نیکی یک کاری هستش که یک رفتار نسبی هستش، ممکنه در یک جامعه با یک جامعه دیگر یا فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشه، چه ملاک و معیاری در نظر گرفته میشه؟ و همینطور برای شاد شدن و خوشحال شدن، یک نفر ممکن هستش که در اثر خدای نکرده غفلت یا ناآگاهی فکر کنه عملی که انجام میده نیک باشه و خیلی هم خرسند باشه. از این معیارها با ما صحبت کنید.
بله، خدا رو شکر میکنیم بر نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام. قبل از اینکه به فرمایش شما و بست کلام بپردازم، یادم افتاد به جمله مرحوم آیت الله بهجت که ایشون میفرمودن هر کس به زیارت امام هشتم علیه السلام بره، امام رضا یه چیزی تو جیبش میذاره، مراقب باشید جیبتون سوراخ نباشه. گاهی خدای نکرده در حرم ممکنه جیب من سوراخ بشه، بعد از زیارت ممکنه دلی رو بشکنم، ممکنه خدای نکرده طغیانی کنم، تعدی انجام بدم، در حقیقت سرمایه خودم رو از دست دادم. به نیکی شما یک سیره عملی رو از یک فرد مسلمان از زبان مطهر حضرت رضا علیه السلام در 5 بخش بیان فرمودید که شیخ صدوق اشاره میکنه در عیون اخبار و رضا. خب ویژگی اول بندگان خدا همینطور که حضرت عالی فرمودید، فرمود ازا احسنو استبشرو، زمانی که نیکی میکنه، زمانی که موفق به یک عمل نیکی میشه، درونش بشارت زده میشه. ما یک حسن فعلی داریم و یک حسن فاعلی. به تعبیری گاهی کار خوب است، گاهی کننده خوب است. یعنی گاهی عمل کرد منهای تشخص و شخصیت انسانها، گاهی خود اشخاص مقبولیت دارن. این هر دو در کنار هم 4 وجه رو تشکیل میدن. حسن فعلی دارن، حسن فاعلی ندارن. حسن فعلی و فاعلی رو با هم دارن. حسن فعلی دارن، حسن فاعلی ندارند. حسن فاعلی دارند، حسن فعلی ندارند. حالا 4 تاشو با مثال عرض میکنم تا برسیم به ملاکای احسان و نیکی. کسی که نه حسن فعلی داره نه حسن فاعلی داره، مثل در طول تاریخ شدادها، جبابره، زلمه که نه کارهاشون زیبا بوده نه شخصیتشون قابل قبول بوده. اگر حسن فعلی باشه و حسن فاعلی هم باشه، مثل پیامبر و دودمان طاهرینش که حتی دشمن لب به مداهیشون باز کرده. گاهی حسن فعلی هست، حسن فاعلی نیست. یعنی کار اجمالا خوب است، مثل هارون الرشید که مسجد ساخت. خب خود شخصیتش قابل قبول نیست، اما مسجد ساختن یک فعل حسنه. حالا گاهی عکسش هست، فعل زیبا نیست، میمون نیست، اما شخصیت مورد قبوله. مثل بعضی از ما که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو داریم، ولی خدای نکرده گاهی تناب رو به آب میدیم، اون لحظه مورد رحمت خداوند نیستیم. ما همه انسان ها چون یک فطرت سلیم و پاکی را داریم، وقتی که یک کار خوبی رو منطبق بر اون فطرت انجام میدیم، درونمون به وجد میاد. وقتی فضای مملکت یک عبد رو انسان بررسی میکنه، میبینه هر زمانی بر اساس اون فطرت سلیم خودش کاری رو انجام داد، بدون هیچ محرکی و بدون هیچ چیز وارداتی، از درون مستبشر هست. اذا احسنوا استبشروا. در نظر داشته باشیم که در منظومه فکری یک مسلمان فاعلیت حق محرزه. یعنی چی؟ یه وقتای گاهی بعض از دوستان از مسائل تورم و از بعضی از فشارهایی که دارن تو زندگی شاکی هستن، میگم حق با شماست، ولیکن در منظومه و جهانبینی مؤمن به گونه چیده شده که میدونه مدیر عامل عالم هستی یه نفره، اون یه نفر قدیر، حکیم، علیم، شهید، توانا هست. حالا اگر چنانچه ما دقت کنیم، اون خدا یک، احسن الخالقینه، دو، انسان رو در احسن تقویم آفریده، سه، احسن کل شیء خلقه، یعنی به هر موجودی و به هر مخلوقی طبیعت و ذاتش رو که خاص بده احسن هم عطا کرد. از اون طرف به ما میگه شما اگر یک کار خوب انجام بدید 10 برابر به شما حسنه برمیگرده، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. از اون طرف میگه قولوا للناس حسنا، این فرمان فرمان تخاطب جهانیه، فرمانهای قرآن برای یک جغرافیا و یک ملت خاصی، قولوا للناس، نه قولوا للمؤمنین، با همه مردم با زبان لین صحبت کنید. انسان وقتی با زبان لین و کرامت گفتاری رفتار میکنه، قبل از اینکه طرف اون بار مثبتش رو دریافت کنه، از درون خودش یک نوع بشارت و وجدی بهش دست میده. به همین جهت هست که قرآن کریم وقتی فلسفه عبادت رو میخواد بیان کنه، یکی از عبادات گفتاری و رفتاری ما حسن معاشرت با مردمه. اذا احسنوا استبشروا، وقتی که کار خوبی انجام میده درونش یک بشارتی ایجاد میشه. خدا رحمت کنه آمیز اسماعیل دولابی، شنوندگان عزیز ما حداقل با تصویر یا صوت ایشان در صدا و سیما آشنا هستن، توفیق داشتیم گاهی خدمتش میرسیدیم. آقای دولابی تمثیل میزد، میگفت که دیدید وقتی از یک نفر تعریف میکنید، مثلا میگید که شما خیلی خوبی، شما بزرگوار هستی، برمیگرده میگه خوبی از خودتونه؟ میگفت که وقتی که شما از خدا هی خوبیشو میگید، محاسنشو میگید، خدا برمیگرده میگه خوبی از خودتونه، انعکاس خوبی. ایشون یه حرف دیگه هم داشت، میگفت مردی که تو خونه به زنش احترام بذاره آقا میشه، چون در ذات انسان تکریم نهفته، لقد کرمنا بنی آدم. و اگر میگه قولوا للناس حسنا، در حقیقت یک آرامش ضمیر برای خود انسانه. اگر میگه منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له و له اجر کریم، کسی که کمک مالی کنه در این عصر خانه نشینی عده‌ای که دستشون به دهنشون نمیرسه، قرآن کریم میگه یک طمأنینه فطری ما بهش عطا میکنیم، آرامش پیدا میکنه. نقطه مقابلش، هر عمل بدی که در بند بعدی توضیح خواهم داد با فطرت انسان ناسازگاره. من یه مثال بزنم خدمتتون، گاهی ممکنه در عقضیه ما به جهت عدم مراعات مسائل پزشکی یا بهداشتی، فرض بفرمایید یه چیز ناباب بخوریم، اما چون یا سن ما به گونه مزمن شده و عادت کرده به اون سم، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. اما اگر یک اپسیلون سم در شیر مادر باشه، به بچه‌ای که تازه متولد شده خورانده بشه، این بچه بلافاصله میخواد این رو پس بده. چرا؟ چون گوارشش پاکه، چون ضمیرش هاضمش این رو نمیپذیره. ما یه فطرتی داریم که اون فطرتمون با نیکی مساعدت داره، همگونه، سازگاره. به مجرد اینکه پامونو کج بذاریم، از درون منبعث میشیم به سمت بدیا، خودمون شرمنده هستیم. لذا حضرت رضا علیه السلام در قسمت اول میفرماد بندگان خاص و خوب خدا رو میخواید بشناسید، کسانی هستن که وقتی در عمل، وقتی در گفتار، وقتی در بخش مالی خودشون، وقتی در همسایه داریشون، وقتی در همسرداریشون، کلن یک سیستم درستی رو اجرا میکنن، استبشرو، لازمه به هیچ محرک و مشوقی هم نیست، خودشون احساس میکنن یک نمره قابل قبولی دارن. به همین جهت هست که در علائم مؤمن گفته شده مؤمن وقتی کار خوبی رو انجام میده شاکر هست، و زمانی که کار زشتی رو انجام میده اولین قوه قهریه از درون خودشه. ان بندگان خوب خدا کسانی هستند که اذا احسنوا استبشروا، کار خوب انجام میدن، چون برخواسته از فطرت زلال و پاک اونها هست، از درونشون یک محرک و مشوقی دارن و دوست دارن این رو توسعه میدانی هم بدن. همینجا این رو هم عرض کنم، اجازه میدید؟
بله خواهش میکنم، بفهم.
در بحث فلسفه عبادت ببینید، مؤمن وقتی بندگی خدا رو انجام میده، یک کسی به حضرت رضا علیه السلام تشکیک کرد در باب معاد و قیامت. حضرت فرمود ما مؤمنین اگر نماز میخونیم، اگر عبادات انجام میدیم، دو حالت داره: یا قیامت نیست آنچنان که تو میگی، یا قیامتی وجود داره، حساب و کتابی هست آنچنان که ما گرایش داریم. اگر قیامتی باشد، ما ضرری نکردیم، عبادات انجام دادیم، ترک معصیت انجام دادیم، منطبق بر اون فطرت. اگر نباشد قیامتی آنچنان که شما میگویید، اگر قیامتی باشد آنچنان که ما میگوییم، ما ضرری نکردیم. اگر نباشد و انکار معاد که شما میگویید، در حقیقت شما ضرر کردید. پس اگر ما احسان کنیم، یک محرک و مشوقی از درون خودمون رو خواهد داد.
متشکرم. شنوندگان عزیز، در خدمت آقای آتشکار، حجت الاسلام و المسلمین آقای آتشکار هستیم و صحبت‌های ایشون رو داریم میشنویم. ازتون پرسیدیم که در رفتار با اعضای خانواده، همسایگان، همکارانتون، مردم کوچه و خیابون، با تأثیر گرفتن از سیره رضوی و سبک زندگی امام هشتم، به ما بگید که چگونه رفتار میکنید. دو شماره تلفن 224-786 225-009 و همینطور شماره پیام کوتاهمون 3900 در خدمت شماست. ممنونیم از همراهی شما.
حضرت رضا علیه السلام بسیار بسیار مهربان بودند. مهربانیشون حتی در طرز صحبت با دیگران هم دیده میشد. موقع صحبت کردن، امام رضا علیه السلام از کلمه ها و عبارت هایی استفاده میکردن که موجب رنجش کسی نشه. امام هیچ وقت حرف کسی رو قطع نمیکردن و همیشه بعد از شنیدن اونها پاسخ میدادن و هرگز به شخصیت هیچ کسی توهین نمی کردن. امید که ما هم بتونیم ذره‌ای شبیه امام رضا علیه السلام بشیم.
ازتون سوال کردیم با ما بگید که در رفتارتون با اعضای خانواده، دوستان و آشنایانتون، همکارانتون، مردم کوچه و خیابان چگونه عمل می کنید؟ البته با تأثیر از سیره رضوی و سبک زندگی امام هشتم علیه السلام. 224-786 225-009 در اختیارتون هستش و همینطور شماره پیام کوتاهمون 3900.
ساعت 10:44 دقیقه هست. در این فرصت از برنامه به نام عشق میخواییم همراه بشیم با یکی از همکارانمون در این برنامه، سرکار خانم پهلوانی، که گزارشی رو تهیه کردن و به اتفاق میشنویم.
مگه میشه کسی باشه که دوست نداشته باشه این روزها نفس بکشه تو هوای مشهد مقدس کنار حرم امام رضا علیه السلام؟ کاش چشمامون لیاقت دیدن گنبد طلایی آقا رو داشت. ولی دل اگر دل باشه، از راه دورم پر میکشه به جایی که دلش میخواد. اولین باری که برای زیارت رفتین مشهد مقدس، زیارت امام رضا علیه السلام، خاطرتون هست؟
بله تقریبا فکر میکنم حدوداً 19 سالم بود، به همراه دوتا از دوستام، یعنی در واقع همکارام بودن، در واقع با هم رفتیم زیارت و حس خیلی عجیب و غریبیه. و یادم اونجا که من نشسته بودم داخل حرم، اولین بار نمیرفتم، من با خودم عهد کرده بودم که قبل از اینکه داخل برم اول اون چیزی که به خاطرش اومده بودم، البته چیز این که مثلا مادی باشه نبود، با خودم یه پیمانی بسته بودم، اونجا حس کردم که یه نشونه‌ای باید به من داده بشه. که بعدش نشسته بودم، این آقای حالا نمیدونم چه حالت من دیده بود، چجور بود، رفت داخل دفتر برگشت، منم کنار دم در دفتر نشسته بودم، دفتر خودم، بعد اوورد یه بسته داد، توش چند تا شکلات بود، حس کردم که اون چیزی که میخواستم رو به دست بود.
اولین بار خب خیلی سنم کم بوده، اون موقع رو یادم نمیاد، ولی اون موقع که یادمه دبستانی بودم رفتم.
اولین تصویری که از حرم امام رضا علیه السلام تو ذهنتون هست؟
اولین تصویر اینی که اون موقع بابام بغلم کرد که بتونم واضح‌تر ذریحو ببینم و بتونیم بریم زیارت بکنیم.
قشنگ‌ترین زیارتی که تا به حال تو عمرتون داشتین برای امام رضا علیه السلام کی؟
والا همه‌شون قشنگن، نمیشه گفت، چون آدم وارد یه فضای روحانی میشه. بهترینه شاید یه زمانی بود که خانم من نذر داشت، یه چند تا از پیرزنا و افرادی که تا حالا مشهد نرفته بودن رو نذر کرده بود، کسانی که حالا خیلی هم از نظر جسمی راحت نبود بردنشون، یه جورایی شاید مثلا سختم بود حمل و نقل این تعداد افراد که حالا 5 6 تاشون خانم میانسال بودن، دو تاشون هم مثلا نمیتونستن راحت را برن، و حالا نذر کرده بود. و یه حس که پسر منم تقریبا تو اون زمان اولین بارش بود که رفته بود، که اونجا هم فکر میکنم 28 سفر بود تقریبا، فکر میکنم در اون زمان.
السلام علیکم یا قریب القرآن،
السلطان یا ابا الحسن یا علی بن حسین رضا،
السلام علیک یا علی بن سرس،
السلام علیکم یا ضامن آهو یا غریب الغرباء السلطان بالحسن علی بن موسی رضا.
من نکرم سنا یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنا گلم.
دوست داشتین الان کجا بودی؟
امام رضا.
چرا امام رضا؟
خب هم شهادتشونه، هم به خاطر شرایطی که دارم نتونستم برم چند وقته، خیلی دوست دارم که برم.
لذت زیارت به چیه؟
به بودن اونجا است، صرفا برای گرفتن حاجت نیست، همون نمیدونم خیلی هست. من خودم حالا تا الان حاجتی نداشتم، ولی هر وقت که امام رضا میرفتم دقت کردید چه قد دل کندن سخته؟ حاجتی هم نداشتم، ولی خب همون لحظه خیلی برای آدم خوشاینده با امامش باشه.
همین الان چشاتو ببند، تصور کن که مشهد هستی، حالا هر صحنه‌ای که دوست داری انتخاب بکن برامون، یک دعا هم زیر لب بخون.
فهم همون فهمی که کفترها هستن، سقاخونه هست. دعا میکنم همه مریضا شفا پیدا کنن و همه این جوانا واقعا خوشبخت بشن.
امام رضا واقعا مهربونه.
اگر الان مشهد بودین روبروی گنبد امام رضا، چی میگفتین و چی میخواستین؟
میگفتم خیلی دوست دارم، دوستشم بازم بیام پیشت.
قربان امام رضا بشیم، امام رضا قسم میدم که مصعب بن جعفر هر کی مشکل داره حل بکنی.
السلام علیک یا امام رضا.
اولین دعایی که اولین خواسته‌ای که از امام رضا داریم که این بیماری کرونا به پایان برسه، مردم از شر این بیماری خلاص بشن که بتونن خیلی راحت پابوس آقا بیان، آقا رو زیارت کنن. امسال متاسفانه اگرچه حرم باز شده ولی مثل هر ساله نمیشه زیارت کرد. اولین آرزومون از آقا اینه که مردم به حالت عادی برگردن، همه سالم باشن انشالله، و بعدش این که ظهور آقا امام زمان ازش خواست داریم.
دلتون برای کدام نقطه از حرم خیلی تنگ شد؟
همه جای حرم دلش هم تنگ میشه، ولی برای ذریع فولادی که همه دخیل میبندن و خواسته هاشون میخوان، اون قسمت همه جا بیشتر داشت.
خیلی دوست داشتم الان روبروی گنبد باشم و اینکه همین که ملاقاتش کنم خیلی زودتر، منظرم خیلی چیزه.
کافی و بسیه.
از دور سلامی میکنم خدمت آقا علی ابن مسترزا و از آقا علی ابن مسترزا میخوام که شفاعت همه مریضا اصلا کرونایی رو حتما بده و این مریضی رو از این مریضی و بلا رو از تمام مردم دنیا کم کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المنتظر امام سدی النبی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت السرى تزیغ الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة
ساعت 10:50 است و ما همچنان با افتخار با برنامه به نام عشق همراه شما هستیم. تو برنامه به نام عشق امروز در مورد ویژگی های بهترین بندگان خدا از دیدگاه امام رضا علیه السلام صحبت می کنیم و در این فرصت اجازه بدید یک بار دیگه سوال برنامه رو برای شما شنوندگان عزیز مطرح بکنم. ازتون پرسیدیم به ما بگید در رفتارتون با اعضای خانواده، همسایگان، همکارانتون با تأثیر گرفتن از سیره رضوی و سبک زندگی امام هشتم علیه السلام چگونه عمل میکنید؟ به این منظور 220-486 225-009 و همینطور شماره پیام کوتاه 30900 در اختیار شماست که ما منتظر مشارکت های شما هستیم.
وقتی از سبک زندگی و سیره ائمه علیه السلام صحبت میکنیم، قطعا یکی از منابعی که میتونیم به اونها رجوع بکنیم احادیث و سخنان اون بزرگواران هست. از امام رضا علیه السلام حدیثی رو خدمت شما خوندیم که ایشون ویژگی بهترین بندگان خدا رو برشمردن. اولیش رو در موردش صحبت کردیم، کسانی که وقتی نیکی کنند شاد و خرسند میشن. میخوایم بریم سراغ بخش بعدی این حدیث شریف که حضرت فرمودن وقتی کار زشت ازشون سر بزنه استغفار میکنن و آمرزش طلب میکنن از پروردگار. حجت الاسلام و المسلمین محسن آتشکار امروز میهمان برنامه ما هستند و ما در خدمتشون هستیم. حاج آتشکار عزیز، قبل از اینکه بریم سراغ این که حالا مسئله استغفار و طلب آمرزش، سوال اول من اینه، وقتی کار زشت ازشون سر بزنه، همین کار زشت، چه متر و ملاکی وجود داره؟ حالا یه سری چیزا که خب مشخص و میشه گفت مشترک هست بین همم، گاهی وقتا من با شما یه لحنی صحبت میکنم از نظر خودم درسته و هیچ مشکلی نداره، از نظر شما ممکنه این لحن، این نوع صحبت، این رفتار، این طرز فکر اشتباه باشه. چطور بفهمیم یه کاری که انجام میدیم، یه حرفی که میزنیم اشتباه هست یا حالا به تعبیری کار بدی هست و کار زشتیه؟
بله، یه دانشمند غربی یه جمله زیبایی داره در اینجا، میتونیم ازش کمک بگیریم. میگه که اگر دیدید کسی بدی میکنه بهش خوب نگاه کنید، در وجود اون فرشته ای را میبینید ساقط شده. به عبارت توجه کنید، فرشته ای در وجود او ساقط شده. به تعبیر دیگه انسانهای رشید و بزرگ بدی ذاتی کسی رو باور نمی کنند. در مثال آیتم قبلی عرض کردم که قضیه گناه مانند سمه، بدی مانند سم هست که اگر امثال ما تو این رنج سنی بخوریم شاید هیچ طوریمون نشه، دفع میشه، اما وقتی این تو شیر مادر قرار میگیره بچه اینو پس میده. خیلی خلاصه در پاسخ فرمایش شما، برای اینکه برسیم به قسمت دومش، باید عرض کنم که کافیه که انسان خودشو جای طرف مقابل بذاره، ببینه اگر این رفتار، این قول، این عمل کرد، این معامله با اون میشد خوشش میومد یا خیر، این ملاک بدی میشه. این که در عرفها یا در مکتبهای مختلف چه برداشت میکنن کافی هست. به قول پیامبر اکرم فقط انسان جای طرف مقابل بشینه، ببینه وقت این درست هست، آیه این که میگه المؤمن و مرآت المؤمن،
بله،
آینه اون، یعنی خودت رو جای اون بذار. بدونی که بخوای پیش‌داوری بکنی در مورد مذهب کسی، در مورد اندیشه کسی، فقط همین رفتارشو به قضاوت بذار که اگر تو بودی، یعنی با تو این معامله میشد، تو به این چه نمره میدادی؟ زیر 10 یا بالای 15 بهش میدادی؟ این میشه ملاک بدی. لذا حضرت رضا میفرماد اذا اساءوا استغفروا، زمانی که بدی میکنن استغفار میکنن، بندگان خاص خدا. از این ره گذر وارد قسمت کلان صحبت میشیم و اون اینه که اساساً این انسان برگزیده و ویژه یک امر خیلی مهم رو همیشه در منظر و مرعای خودش داره به نام حیا در محضر خدا. اولین سوره که بر پیامبر نازل شد سوره علق یا سوره اقرا، خداوند در اواسط این سوره این مسئله بزرگ اخلاقی انسانی رو بیان میکنه. علم یعلم بان الله یرا، آیا این انسان نمیدونه که خدا داره اون رو مشاهده میکنه، خدا داره اون رو میبینه؟ به خاطر همین در قرآن میگه والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ملاک همین است که سوره مبارکه بنی اسرائیل بیان میکنه که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، اگر شما خوبی کردید این خوبی انعکاسش نور میشه به شما برمیگرده، میشه قسمت بالا استبشرو، و اگر بدی کردید قرآن میگه فلها، نمیگه و ان اسأتم فل انفسکم، اگه بدی کردید مال خودتونه، میگه فلها، یعنی این یه چیزی است که دارید خلاف جریان آب حرکت میکنید. اساءه و سوء ادب برمیگرده از عدم حیا در محضر پروردگار. یک کسی رفت در منزل کسی، کاری داشت با اون، در عرب میگن کنیز، ما در فارس خودمون میگیم که یعنی کنیز کلفت، فرض کنید یک خانومی که در منزل کار میکنه، کنیز اومد دم در، این اشاره به سینه زن کرد، یعنی بی حیایی کرد، به قول بعضی ها چراغ سبز به گناه نشون داد، ولی صداش رو بلند کرد، گفت مولای تو در خانه هست که اونی که تو اندرونی نشسته صاحب این خونه صدا رو شنید، ولی این خانومی که اومده در رو باز کنه علامت گناه و رغبت گناه رو از این دریافت کرد، گفت مولای تو در خانه هست. فردا اومد پیش حضرت رضا علیه السلام، تا گفت سلام علیکم، به تعبیر بنده حضرت فرمود چه سلامی چه علیکی، تعجب کرد، گوشاش سرخ شد، یعنی چی آقا؟ فرمود اون چه عملی بود دیروز انجام دادید؟ شما فکر میکنید ائمه ما شما رو نمیبینیم؟ وقتی که قرآن میفرماد که والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله، این ذکر الله یعنی آژیر خطر رو هیچ وقت نذارید از کار بیفته. به مجردی که آژیر خطر در وجود یک انسان از کار افتاد، اون وقت این دیگه چیزی به نام حیا رو نداره، چه حیا در محضر خدا چه در محضر امام معصوم. ما وقتی به مشهد هممون میریم تو زیارتنامه میگیم اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و جوابی، یعنی شما حی هستید، شما میت به معنای معدوم و فانی شده نیستید. کل من علیها فان اما ویبقا وجه ربک، اهل بیت وجه الله هستند.
بله،
که حافظ میگه وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. پس یک نکته اینه که اذا اساءوا، به مجردی که خلاف جریان آب حرکت میکنن، به مجردی که خودشون رو جای طرف مقابل میذارن، فردا میخواد زنگ بزنه بگه ببخشید من رفتم رو کار خودم ارزیابی کردم، دیدم چه کار زشتی کردم. ملاک بدی این هست.
و چقدر شجاعت میخواد که همچین کاری بخوایم انجام بدیم. بله،
متشکرم. خواجه آقا الان تا از این بخش از حدیث دور نشدیم، کمی هم در مورد استغفار صحبت بکنیم. آیا شرایط و مراتبی برای استغفار هست؟ کسی متوجه کار زشت خودش شد، الان به فرمایده امام رضا علیه السلام باید استغفار بکنه، طلب آمرزش بکنه، چه شرایطی هستش برای این که آمرزش صحیح انجام بشه و مورد پذیرش قرار بگیره؟
خیلی سوال خوبی هست. قرآن اونجایی که صحبت از استغفار یا توبه و رجعت به خدا میشه، اول میفرماید من یعمل سوءا بجهاله. گام اول اینه که عمدی توش نبوده، یعنی معلومات نداشته، آگاهی نداشته، بر او امر بیان بشود که این قضیه همون سمه هست، همون خط قرمزه بوده، سریع در وجود خودش انعکاس پیدا میکنه، ظلمت رو کشف میکنه، یا بنا به فرمایش حضرت عالی زود برمیگرده و توبه میکنه و عذرخواهی میکنه. این شجاعتش رو داره. سعدی میگه که بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء، اگه مردی به کسی که به تو بدی کرده خوبی کن، که ما در رفتار اهل